مولانا و این سخن رو میشنوید که اون افراد در واقع سخنان ناشایستی در باره مثنوی گفتن، خیلی بهش برد خوده و عصبانی میشه و سخنانی میگه. شما میبینید مولانا اون برم بخواد اون روی تجیشان بالا بیاد سخن ترس میدید. خربتی ناغافت خرخانه سر برون آورد چون تخانه، خرخانه این تدیر یه خیلی از یه تدیره اومده یه چیزی گفت. میبینید سخن خیلی کنده که این سخن ترس است، یعنی مثنوی به سه پیغمبر است و پیروی. این که چی نیست؟ این مش بستر که مستر نیست ذکر بحث اسرار بلند که دوانند اولیا آن توسنند از مقامات تبتل تا فنا پای پایه تا ملاقات خدا. همین حرفا توش نیست. ما مولانا جواب میدن به دوستان خودش و به خودش و به یاران دلداری میدن، میگه نگران نباش. وقتی که قرآن هم آمد گفتن هازا اساطیر الاولین، نمی مش بستر. اما ببینید این کتاب ماند و آن گویندگان قصه شدن به افسانه‌ها پیوستن فراموش شدن، اما این کتاب ماند. گفتن کتاب الله قیامت هم بران این چنین تنه زدند آن کافران که اساطیر است و افسانه نگند نیست تعمیقی و تحقیقی بلند. وقت مولانا میگوید تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین دیو آدم را نبیند جز کتین. ظاهر قرآن چو شخص آدمیست که نقوشش ظاهر و جانش خفیست تا قیامت میزند قرآن ندا ای گروهی گرد را گشت فدا که مرا افسانه میپنداشتید تخم طعم و طعن و کافری میکاشتید خود بدیدید آن که طعن میزدید که شما فانی و افسانه شد. شما ها به قصه ها پیوستید و ما ماندیم. شما ها به قصه ها پیوستید و ما ماندیم. در واقع مولانا داره میگه که این وقت کتاب من هم هست، شما ها قصه میشوید و من میمانم و از قضا درست هست. امروز ما فضلالدین قونوی و یاران او رو بخاطریم که معاصر مولانا و در مقام سرایش مثنوی در قونی زیست میکردن یاد کردیم. اگر وقت مولانا نبود ما امروز از فضلالدین قونوی در اینجا یاد نمیکردیم. اونا قصه ها پیوستن. فضلالدین البته مرد نیکی بود، مرد فاضلی هم بود، ولی این قصه ها ماند و بعد از هزاران سال، بعد از 800 سال یه گروهی از مردمان در اون سوی دنیا، در کالیفرنیا، در یه روز تعطیل دور هم جمع میشن در باب این کتاب سخن میگویند و فضلالدین قونوی رو بعد از اسکالرا بپرسیم که کی بود و چه گفت گفتن. خود بدیدید آن که تعلیم میزدید که شما فانی و افسانه شد. خب برای شما میبینید مولانا تمام سخنش این است که در واقع این اتفاق برای من افتاد، من وجود خود رو تهی کردم حتی از شیرینی ها و اکنون نمیشدم در لبان مرد ناز. مولانا در اون قبل بسیار انگیز و مشهوری که دوستان همه شنیدن در اونجا به ما میگوید، میگوید که این دکتر رو به ما میگوید که من حتی از شیرینی های وجود خود هم خیشتن رو تهی کردم. توجه میکنید میگه که رضایه که جای خود داره، اینو که قبلا من از وجود خود زلوده بودم حتی فضائل رو هم از خود زلودم، بالاخره فضائل من بود، حتی فضیلت هم نخواستم، شیرینی های خود، بزرگی های خود، خوشمنشی های خود رو هم درباختم. اون قتل مشهور رو همه دوستان شنیدن که گفت مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیده سیر است مرا، جان دمیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. خب حالا میپرسن جمع مولانا چطور شد که شما اینطوری شد؟ حالا میگید، میگه نه فقط بدیه ها رو درداختم، شیرینی ها رو درداختم، شکری که در وجود من بود اونا رو خالی کردم. گفتن بعضی از مولوی شناسان تجسسی روزگار ما به نظر من به درستی اشاره کردن که در اینجا گفت و شنود میان مولانا و شمس هست. شمس تبریز میگه که تو شیرینی درسته، اما نهی که پر از شکره بر لبان خداوند نمینشه، یکی این شیرینی ها رو برمیشه مارد و میگوید فرو باید بنهیم تا بعد ببینیم چه میشه. گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی، رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نیست، رو که از این نفس نیست، رفتم و سرمست شدم و از طرف آکنده شدم. گفت که تو کشته نیست، در طرف آغشته نیست، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو زیرککی، مست خیالی جشککی، گول شدم، هول شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شم شدی، قبله این جم شدی، شم میگم جم میگم دود پراکنده شدم. ببینید یکی شکرهایی که در وجودشه گفت در باختم خالیش میکنم. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راهبری، شم شیخ میگم پیش میگم امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم، در حوث بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. خب وقتی که این کارا رو میکنم چه اتفاقی افتاد؟ گفت وقتی که تمام این کارا رو کردم چی شد؟ تابش جان یافت دلم، واو شد و بشتافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این زنده شدم، زهره بودم ماه شدم، چرخ دو صد تاب شدم، یوسف بودم، زکنون یوسف زاینده شدم. شما میبینید به شیوای تجربی که بر وجود این مرد عارف گذشته است رو برای ما توضیح میدن. این همین است که عرض کردم، نیشکر ولی اون که پر از شکر باشد در لبان محبوب نمینشیند، باید حتی از این شکرها هم خود رو بپیراید. مولانا این کار رو کرد، وقتی که این کار رو کرد سکوت عاشقانه بر وجود او متبادر مستولی شد و در اینجا بود که در واقع حضرت مولانا آنچه که از زبان او و از وجود او ترابید و امروز ما میراث بر او هستیم در واقع به تعبیر خود رو نوای مرد نایی است که از آن سو در او دمیده شده است. این نکته جالبی هم برای شما عرض کنم. در واقع به همین دلیل است که مولانا میگوید که این سخنانی که بر زبان من جاری میشود خطاب یاران است، ولی که از غزلیاتش میگوید که شما فکر نکنید که شما فقط مستمع این بنده اید. مولانا چند گروه مستمع برای کلام خودش قائل است. یکی خب البته میگوید که شما که امروز دور من نشستید و من براتون سخن رو میگویم، همه یاران مولانا بودند. اما میگوید که من این کلام رو برای شما فقط نمیگم، قرنها بعد از شما یه گروهی در کالیفرنیا دور هم جمع میشن برای اونام دارن میگه. گفت این بگو که ناطقه جو میکرد تا که قرنی بعد ما آبی رسد. من یه جوی کندم و در این جو آبی روان کردم، شما برگرفتی خوشا به سعادت، بر نگرفتی این رود خروشان جاری میشود، دیگران قرنها پس از شما میان بعد این چشمه آقای دورا برخواهم کرد. بنابراین این یه تاریخ از مخاطبین مولانا. اما مولانا میگوید که دقیقا به دلیل تصویری که مولانا از ماهیت کلام خود دارد میگوید که سخن من به این نکته جالبی است، فقط خوراک روح شما آدمیان نیست، فرشتگان ملائک خداوند هم شنونده کلام من است. میگوید که این تصویر مولانا است، میگوید که وقتی که من یه چند روز سکوت میکنم یا حرف نمیزنم، این فرشته ها میان سراغ من میگن آقا چرا حرف نزدی؟ ما این خروش نیم قضا میخوان، خوراک ما رو بده. و این تصویر است که مولانا خودش داره، اون قدر زیبایی که مولانا داره و اشاره به حال خودش هم میکنه، اشاره به همه میگوید که صفت خدا آوی داری چو به سینه درآیی، لمعان تو به سینه تو به سینه ها تو به سینه وانماری، صفت چراغ داری چو به خانه شب درآیی، همه خانه نور گیرد ز فروغ روشنایی، صفت شراب داری تو به مجلسی که باشی، دو هزار شور و فتنه فکنی ز خوش لقایی. وقتی ز تو برست این تقاضا به درون بیقراران، و اگر نه تیر گل را به صفا چه آشنایی. فلکی، فلکی یعنی موجودات قدسی فرشتگان، فلکی به گرد خاکی شب و روز گشته گردان، فلکا ز ما چه خواهی، نه تو معدن ریایی. آخه تو از من چی میخوای؟ تو که خودت از نوری. وقت فرشتگان، وقت مولانا این نمی میگوید دلیلش اینه، سخنم خور فرشته است، من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی. سخنم خود فرشته است. من اگر سخن نگویم ملک به گرسنه گوید که بگو خمش سرایی. بنابراین سخن من فقط کلام روح شما آدمیان، خوراک روح شما آدمیان نیست، فرشتگان عالم قدس هم شنونده و نوشنده شیر حکمتی هستند که از پستان دانمن می ترامن. در شاید دیگری البته مولانا به ما توضیح می دهد که خوراک فرشتگان چیه. در دفتر دوم مثنوی، در اون ابتدای دفتر دوم، در همون چند بیت اول، وقتی که مولانا داره با خطاب حسام الدین ابیاتی رو میگه، در اونجا این نکته رو میگوید، میگوید که قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. در واقع آنچه که خوراک فرشتگان است نور است، دیدار خداوند است. بنابراین به تعبیر دیگه مولانا داره میگه که فرشتگان وقتی که کلام من رو میشنوند، یک کلام زمینی نیست، پیامی به گوششون نمیرسه، تجربه دیدار خداوند رو در کلام من میآزمایند. به تعبیر دیگه خواندن مثنوی مثل تمام متون الهامی و مقدس، مقدس لزوما فقط به صرف کتابهای مقدس رسمی منظورم نیست، کتابهایی که الهامی هستن، گویی از آن سو برای ما به ولیعهد به هدیت آمدن. مولانا میگه خواندن اینجور کتابها به معنای دقیق کلمه تجربه دیدن روی محبوب است، نه شنیدن یک پیام. یعنی اگر شما مثنوی رو بخونید یه چیزایی یاد بگیرید، مولانا میگه مثنوی رو نفهمیدید. شما وقتی مثنوی رو خواندید باید حال شما منقلب شود، تجربه دیدار در وجود شما تحقق بپذیرد. مولانا به ما می آموزد و این ادبی است که ما که اکنون در آستانه ورود به جهان حضرت مولانا هستیم، این ادب رو باید در خود به تمرین بکنیم. مولانا پیشتر به ما این هشدار رو می دهد، می گوید که ببینید تمام حقایق قدسی از جمله جانی که در مثنوی جریان دارد مثل دختران زیباروی شرمگی هست. این دختران زیباروی وقتی که یه نامحرمی قریبه بیگانه از راه میرسد میرن پشت پرده قایم میشن، رخ نمی نماید. اما وقتی که یه آشنای محرمی از در میرسد بازی گوشانه میان جلو بازی میکنن. درسته؟ مولانا میگوید که برای این که کسی محرم عالم مثنوی بشود، با جان این کتاب ارتباط برقرار کند و نصیب او بیش از پوست و پوسته باشد، باید بداند که مقدماتی رو در وجود خودش باید احراز کند. میگوید مولانا خودش به ما میگوید که یا تو پنداری که حرف مثنوی چون بخوانی رازانش بشنوی، باید همجور که میخونید مثنوی رو میفهمید، یا کلام و حکمت سر نهان اندر آید زخبه در گوش دهان. میگه فکر کردی مثل این زخبه، یعنی گوشی که مویی که در گوش میروید. میگه فکر کردی که همین مجانی این کلام، این حکمت سری که در این اثر نهفته است به گوش شما میرسه. میگه البته چیزایی میشنوید اما جز پوسته نصیبی نخواهید برد. اندر آید لیک چون افسانه ها پوست بنماید نه مغز دانه ها. خب حالا ما میپرسیم که استاد جناب مولانا، حضرت ما چگونه کلام تو رو واقعا بشنویم؟ مولانا میگوید که راه ساده است، شما دو تا گوش دارید، یکی گوش خره یکی گوش دیگر است. این گوش خر رو باید بفروش، اون گوش دیگر رو باز کنید. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخن را در نیاورد گوش خر. حالا مشکل دو تا شد، اصلا گوش خر چیه؟ مولانا به ما توضیح میدهد، میگوید که گوش خر همین وجود آدمی است که مقهور شهوات و وسوسه ها شده است. برای ورود به جهان معنا فرد باید نوعی پاکیزگی پیشین رو احراز کرده باشد. پاکان در این عالم یکدیگر رو می‌یابند و می‌ربایند. لذا اگر تو مایلی که جانت مستعد دریافت حقایق قدسی شود، ابتدا باید حدی از پاکیزگی و پیراستگی روحی روانی رو برای خودت فراهم کرده باشی. مولانا به ما همین رو میگه، فرده بستاف بیرون کن که گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. آفت این در هوا و شهوت هست، ورنه اینجا شربت اندر شربت هست، اینجا شربت پیداد میکنن اونتا اول از درش باید بیای تو. راهش هم که از درش بیای تو این هست که شخص رو باید تو ببینه. این آخرم عرض بکنم که مولانا به ما میگوید که اگر شما از من بپرسید که ما این مغازه مثنوی رو باز کردیم که توش چی بفروشیم، من از همه اول به شما میگم ما تو این مغازه مثنوی دو تا کاله توی ویترینمون بیشتر نداریم. یکیش عبارت هست از فقر و دیگری عبارت هست از فنا. گفتش که هر دکانی را سودان دیگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر. مثنوی ما دکان وحدت هست غیر واحد، هر چه بینی آن بود هست. سنانه مولانا از اول کار ما رو راحت کرد، میگه که پیام من در این کتاب دو چیز نیست، فقر و فنا، فقر و وحدت. و به توضیحی که بعدا انشاءالله عرض کنم که این دوتا در واقع دو چیز هم نیستن، یک چیز بیش نیستن. پیام مثنوی پیام وحدت هست، پیام فنا. به همین دلیل است که در نوبت‌های آینده ما بحثمون رو از ابتدای داستان مسئله فنا و بقای درویش آغاز خواهیم کرد. در اینجا مولانا توضیح میدهد که مقصودش از فنا و بقا چیست. پس نکته ای که من تا اینجا مایل بودم برش تاکید کنم این است که مثنوی سخن مولانا نیست، این تعلیمی است که خود مولانا به ما میدهد. کسی دیگری از آن سو این کلام رو بر زبان و بر دهان مولانا نهاده است. شما وقتی که مثنوی رو میخوانید مولانا میگوید مثنوی رو باید اینگونه بشنوید: من یک نای هستم بر لبان خداوند، و آنچه که از من میتراود نوای مرد ناییست که در آن سو دمیده میشود. اما پیش از اینکه ما بحث رو به انجام برسونیم، من مایلم نکته دیگری رو بگم که به بحث کنونی ما ارتباط مستقیم نداره، یعنی به بحث ما درباره مثنوی. اما برای تکمیل بحثی که درباره سکوت آغاز کردیم، این تکمیله رو باید بیفزاییم. حقیقت این است که حضرت مولانا از مرتبه سکوت عارفانه هم فراتر رفت و به ما آموخت که مرتبه برای سکوت عارفانه هم وجود دارد، رفتر عمیق‌تر از سکوت عارفانه. شما میدانید که مولانا کار سرایش دفتر ششم رو نیمه تمام رها کرد. داستان قلعه ذات الصور شاهزادگان و قلعه ذات الصور در مثنوی پایان نیافت. پایان مثنوی بی پایان است به اصطلاح. و مولانا در پایان عمر خودش یک بار سکوت پیشه کرد. داستان که تمام نکرد. حالش خوب بود، هیچ اتفاقی ظاهرا نیفتاده بود. مولانا به مرگ ناگهانی مرد، یعنی ناگهان بیمار شد، یعنی قبلش هیچ مشکل خاصی نداشت. فرزند مولانا سلطان زنر به پدر اصرار میکنه، میگه آقا شما که وقتم دارید، حال که من که خوب این کتاب رو به انجام برسم. مولانا به فرزند خودش این پاسخ رو میده، میگوید که قوه نطق من از این پس دیگر به گفتار نمیآید، و باقی این داستان هم بیواسطه وصف زبان در گوش جان آن کس که نور جان دارد گفته آید، و حاجت به نظم و بیانش نیست. دیگه از اینجا به بعد لازم به گفتن نیست. و در واقع مولانا اعلام میکند من به سپهر دیگری در آمدم. علت این که این انتقال نهایی رخ داد به گمان من این بود که مولانا صدای گامهای مرگ رو شنید. این عظیمترین واقعی که در زندگی یک عارف رخ میدهد. چرا؟ نه برای مرد پایان زندگی. مرد به عارف میگوید که لحظه دیدار نزدیک است، و این قلب به تپش میافتد، این قلب به تپش میافتد. بعد از سالها انتظار کشتی وجود او به ساحل آرامش کناره خواهد گرفت، و محبوب او در سایه‌ساری در ساحل در انتظار او نشسته است. این قلب به تپش میافتد. تجربه نزدیکی مرگ تازیانه دیگری به روح حساس مولانا زد، و این اخبار دیگر گنبدی کرد و به مرتبه بالاتری برآمد، به مرتبه درآمد که از او میتوان به فنا یاد کرد. سکوت مولانا در این دوره سکوت مقام فنا بود. شما ببینید در تجربه های عاشقانه میان عاشق و معشوق فاصله است. در آمیختگی به مقام فنا در همامیختگی تام و تمام نینجام میدهد. مولانا به ما میگوید جایی میرسد که قطعه وجود عارف خود رو در دریای خداوند در میبازد، از او چیزی نمیماند به معنای دقیق کلمه. مولانا در اواخر دست نوشتشون حدود 300 بیت پیش از پایان بی پایان مثنوی ابیاتی داره که به وضوح تمام حال عظیم این مرد شگفت‌انگیز رو در این دوره زندگی بیان میکنه. اندکی پس از سرایش این ابیات است که مولانا برای همیشه سکوت پیشه میکند و لب از سخن میدوزد. در اونجا مولانا به ما میگوید که ما سالهای سال گفتیم. اکنون در آستانه اقیانوسی قرار گرفتیم. در اینجا مقام گفتن نیست. یک کشتی، یک قایق در اینجا در انتظار من است. این قایق سکوت است. من سوار این قایق هم شدم و تا حد خیلی زیادی ثمره این سکوت من همین مثنوی، همین غزلیاتی بود که نصیب شما شد. اما این پایان کار نیست. حتی وقتی که تو در دل دریا پیش رفته ای، مادام که بر زورقی میان تو و دریا فاصله ایست. مولانا میگوید که من به جایی رسیدم که باید این زورق سکوت رو هم بشکنم و ماهی شدم تا در دل این دریا فرو برم. این مقام بالاتر است، مقام فنان. مولانا در همین ابیات میگوید این مباحث تا به اینجا گفتنیست، هرچه آید زین سپس بنهفتنیست. ور بکوشی صد هزار هست بیگاه و نگردد آشکار. یه جایی رسیدیم که دیگه برای سخن است، مقام درباختن است. تا به دریا سیر از پزین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. بله، یک کسی که سوار اسب است و میتازد، سوار اسب تا لب دریا میتونه بیاد. اگه بخواد دریا بره که دیگه فقط کارش نمیاد، باید مرکب چوبین قانون سوار بشه. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص آن دریایان را رهبر است. اون مرکب چوبین چیه؟ این خاموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. اما مولانا به ما میگوید که مرتبه فراتر قرار رسید. گفت وان کسی که مرکب چوبین شکست، غرقه شد در آب. او خود ماهی است، نه خاموش است و نه دنیا ناظری است. حال او را در عبارت نام نیست سیندو، خضا هستو قل عجب. شرق این گفتن برون است از عدم. در واقع حضرت مولانا به ما میگوید که من در پایان عمر خود، تقریبا 2 ماه پیش از مرگ مولانا، تجربه از نوع دیگر را آزمودم. تا کنون سوار کشتی در دل این دریای عظیم عالم معنا بحث پیمایی می کردن، اما میان من و ژرفهای این اقیانوس فاصله بود. اکنون زورق رو فرو شکستم و ماهی شدم و به ژرفهای این اقیانوس غوطه می خورم. عارفی که خود رو در می بازد به مرتبه فنا می رسد، نسبت او با خداوند نسبت حضور می شود. در آنجا فاصله میان او و خداوند نیست، عین حضور رو می آزماید. ولذا در اینجا اصولا به زبان حاجتی نیست، نه سکوت هست نه خاموشی است. برای سکوت نیست، برای اینکه دریای معانی مبادله می شود، بنابراین سکوت نیست. اما زبان هم نیست، برای اینکه زبان نیست، عین حضور است. من خودم با خودم که سخن نمیگم، من به تمام قامت نزد خود حاضرم. در واقع سکوت مقام فنا، مقام ماهی شدن بود که حضرت مولانا در 2 ماه آخر زندگی خود آزمود. اما اون تکه میراثی که از مولانا برای ما بجازمون مثنوی شریف که از نوبت آینده به امید خداوند در مورد سخن خواهیم گفت، میراث سکوت دوم مولانا، سکوت عارفانه او و خصوصا تجربه عشق‌آمیزی بود که او در مناسبات با شمس تبریز و حسام الدین داشت و مقام خاموشی او بود که این همه سخنان شیرین رو برای ما برنامه آورد. خب انشاءالله بیدار ملامت برشن. از دوستان هم البته اگر مکتی دارن من استفاده خواهم کرد.